بخش سوم برنامه ها رو پیگیری میکنیم با روایت کتاب، که روایت کتاب پس از 20 سال. بعد از روایت کتاب هم انشاءالله با پرسمان تربیتی شما رو همراهی خواهیم کرد، که در این برنامه همطور که عرض کردم سرکار خانم حیدری به سوالات پیرامون تربیت کودک و نوجوان پاسخ خواهند گفت. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایت نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سپاهیان امام علی در نخیل اردو زدن، اما چیزی نگذشت که بین دو قبیله ربیعه و کنده بر ریاست حسان ابن مهدوج اختلاف پیش اومد. فتنه پیش اومده با تدبیر امام علی خاموش شد و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 32. آفتاب به صحرای خشک میتابید. سپاهیان امام در بیابان برهود پیش میرفتند. در بین سپاهیان دسته‌ای کفن پوش پشت سر سلیمان ابن سرد خزائی پیش میرفتند. اونا که امام رو در جمل یاری نکرده بودند، پشیمان شده و به اسم توابین به سپاه حضرت ملحق شده بودند. امام سوار بر اسب به جای دور خیره شده بودند. چشمان حضرت نیمه باز بود، طوری که عده‌ای فکر میکردند امام بر پشت اسب به خواب رفتند. فقط عمار بود که میدونست حضرت خواب نیستند و به همه امور احاطه کامل دارند. عمار شونه به شونه امام حرکت میکرد و اجازه نمیداد کسی نزدیک بشه و خلوت حضرت رو به هم بزنه. کمی که گذشت امام افسار اسبشون رو کشیدن و به جایی در بیابون خیره شدن، انگار دنبال چیزی یا نشونه‌ای میگشتن. کمی بعد از اسب پیاده شدن. عمار، مالک اشدر و فرماندهان دیگه هم از اسب پیاده شدن. ابراهیم پسر مالک اشدر به سمت پدرش رفت و پرسید:
چه شد از پدر؟ چرا توقف کردید؟ آن هم در این صحرای خشک و سوزان؟
نمیدانم، امام بسیار منقلب است.
امام بی توجه به سپاهیان و چشمان زیادی که به اون حضرت خیره شده بود تو بیابون به راه افتادن. کمی به جلو و بعد به چپ رفتن. بعد روی زمین نشستن و مشتی از خاک و برداشتن و بوئیدن. سپاهیان پیش رفتن و دور امام حلقه زدن. عمار پرسید:
مولای من، در پی چیزی هستید؟
امام با چشمان سرخ و نمناک پرسیدند: اینجا کجاست ابو یقظان؟
به این سرزمین کربلا میگویند.
امام با لحنی غمگین فرمودند: آه کربلا، سرزمین سختی و بلا. امام مشتی از خاک کربلا رو در باد رها کردند و فرمودند: خوشا به حال تو ای خاک پاک، در قیامت گروهی از تو محشور می شوند که بی حساب وارد بهشت می شوند. حضرت با صدایی که حزن و اندوه در اون موج می زد ادامه دادند: به خدا سوگند اینجا همانجاست. مالک اشتر پرسید:
اینجا کجاست یا امیرالمومنین؟
اینجا سرزمینی است که بزرگی از آل محمد در آن فرود خواهد آمد. امام در حالی که با انگشت چهار سمت صحرا رو نشون میدادند فرمودند: آنجا جایی است که فرود می آیند، جایی است که می جنگند و خونشان ریخته می شود. امام طوری ماجرا رو شرح میدادند که انگار همه چی رو آشکار و مجسم می دیدند. با حرف امام حاضران در بهت و حیرت فرو رفتند. امام با دیدن تعجب و حیرت حاضران فرمودند: وای بر آنان از شما و وای بر شما از آنان. عبدالله ابن بودیل پرسید:
چرا چنین میگویید ای مسیح رسول خدا؟
وای بر ایشان از شما، زیرا شما آنان را میکشید، و وای بر شما از آنان، زیرا شما به سبب یاری نکردنشان به خشم خدا دچار میشوید و به دوزخ میروید. با شنیدن این حرف تعجب حاضران بیشتر شد. سلیم رو کرد به شمر که کنارش ایستاده بود و گفت: علی از چه کسی سخن میگوید؟ آن روز ناگوار چه زمانی خواهد بود؟ آیا ما پیروان محمد فرزند او را در این سرزمین میکشیم؟ به خدا سوگند چنین نخواهد شد مگر اینکه ما کافر شده باشیم. مختار که صدای سلیم رو شنیده بود گفت:
مردمانی که امام خیش را رها کردند تا به حقش نرسد، بعید نیست روزگاری دست به خون او هم بیارایند، زیرا خون پیامبران هر قومی به دست همان قوم ریخته شده است.
شمر ساکت بود، انگار زبونش به تکه چوبی خشک تبدیل شده بود. رنگش پریده بود و لبانش از غمی بزرگ که امام علی پیش بینی کرده بودند می لرزید. نیمه شب بود. جز صدای گاه و بیگاه نگهبانان که با رمز با هم حرف می زدند و صدای جیرجیرکی که بین بوته ها ناله می کرد، صدایی از اردوگاه نمی اومد. سلیم هر کاری می کرد خواب به چشمش نمی اومد. به یاد همسرش راحیل افتاد که منتظرش بود تا حقیقت رو براش به ارمغان ببره، حقیقتی که مثل ماه آسمان برای سلیم هویدا شده بود. سلیم از خیمه بیرون رفت و بی هدف تو اردوگاه به راه افتاد. فکر پدر و مادرش، عشیرش و ذوالکلاء همیری و دخترش راحیل اونو به هم ریخته بود. احساس بی پناهی میکرد. همین که پشت خیمه عمار رسید اونو دید که کنار آتیش نشسته و تو فکر فرو رفته. سلیم با دیدن چهره آفتاب سوخته و محاسن سپید عمار مثل غریبه‌ای که دوستی پیدا کرده باشه دلش آروم شد. جلو رفت و سلام کرد. عمار با لبخندی جواب سلام سلیم رو داد و گفت:
بنشین پسرم.
سلیم نشست. عمار پرسید:
تو نیز چون من بیخواب شده ای؟
هرگاه به بستر می روم لشکری از نجواها در من شروع می کنند به سخن گفتن و آرامش رو از من می گیرند.
خواب زیاد آفت روح است. خداوند روزی روح را در بیداری شب و روزی جسم را در تلاش روز گذاشته است.
من حیرانم جناب عمار. بیداری و سکوت شب حیرت و سردرگمیم را بیشتر می کند.
اینکه آموزگاری چون ابوذر داشته است نباید چون این حیران باشد.
اگر ابوذر نبود همکنون در سپاه شام بودم. جزء ریزه خاران پسر ابی سفیان. حیرت من میان حق و باطل نیست، زیرا قلبم به حقیقت علی و باطل معاویه گواهی میدهد. من هر دو با چشم دیده و با عقل سنجیده ام.
منتظر چه هستی؟
قلب من هنوز از خانواده اش دل نکنده است. هرچند از کودکی از پدرم هشام جز خشم ندیده ام، هنوز او را دوست دارم. به برادرم زید و عشیرم نیز علاقه دارم. چگونه با آنان بجنگم؟ چگونه با عزیزانم با زبان شمشیر رو در رو شوم؟ این فکر مثل خوره به جانم افتاده است.
و دیگر چه؟
دیگر این که از ریختن خون مسلمانان بیم دارم. من در جنگ با رومیان هیچگاه تردید نداشتم، اما اکنون تردید دارم. از سوی علی را به حق می دانم و از سوی دیگر ریختن خون مسلمانان را جایز نمی دانم. عمار بلند شد و در حالی که به آسمون پرستاره خیره شده بود چند قدم راه رفت. بعد برگشت و کنار سلیم نشست و گفت:
شبی چون امشب بود ماه در آسمان می درخشید و صحرا پر از ستاره بود که مرا یافت. اشک می ریخت و از من پوزش می خواست. تو یاد او را در من زنده نمودی سری.
از که سخن می گویید جناب عمار؟
مصعب ابن عمیر.
مصعب ابن عمیر؟
آری مصعب، تو همان چیزی را گفتی که آن شب مصعب به من گفت. او نیز چون تو جوانی اشراف زاده و ثروتمند و زیبا بود، اما از خاندان و عشیرهش دست کشیده و مسلمان شد. شبی بود چون امشب، اما روزش پر از درد و شکنجه. عمیر پدر مصعب به همراه عده‌ای از مشرکان مرا در شنزارهای داغ بیابان تا حد مرگ شکنجه و سپس در صحرا رها کرده بودند. پس از ساعتها که هوشیار شدم سرم را در دامن مصعب یافتم. او میگریست و بر زخمهای من مرهم مینهاد. مصعب مدتها پیش مسلمان شده و ایمانش را از خانوادش مخفی کرده بود. آن روز که فهمیده بود پدرش و دیگر مشرکان مرا شکنجه دادند، به بالینم آمده بود تا تیمارم کند و از من به سبب رفتارهای پدرش پوزش بخواهد.
عمار نفس بلندی کشید و ادامه داد:
آن شب وقتی حالم بهبود یافت، مصعب از من پرسید: عمار، من مسلمان هستم و پدرم مشرک است. من رسول خدا را دوست دارم، اما پدرم و عشیره‌ام با او دشمنند. مرا از این برزخ نجات بده، زیرا قلب انسان نمیتواند هم به نیکی عشق بورزد هم زشتی را دوست بدارد.
شما به او چه گفتید؟
به او گفتم: خداوند به مدد اسلام پیوندهایی را گسسته و برخی را محکم کرده است. مگر رسول خدا با خاندان و عشیره‌اش مخالفت نکرد و آنان او را سرزنش و طرد نکردند؟ اما خداوند همون گونه که آن پیوند را از هم گسست، پیوند رسولش با مؤمنان را برقرار کرد.
ولی پدر و عشیره من مسلمانند.
آری مسلمانند، با اسلام نمی جنگند ولی با ایمان نبرد می کنند. با نزول قرآن مخالف نیستند، اما با تأویل آن مخالفند. یاد دارم که روزی رسول خدا به علی ابن ابی طالب فرمود: ای علی، با من بر سر نزول قرآن می جنگند و با تو سر تأویل آن. دشمنان من مشرکین هستند و دشمنان تو منافقین.
عمار دست سلیم رو گرفت و ادامه داد:
حق داری سلیم، تصمیم تو سختر از تصمیم مصعب است. او آشکارا مردمانی را می دید که به خداوند شرک می ورزیدند، رسول خدا را دروغگو می خواندند و کتابش را شعر می گفتند. آنان تا توانستند بر ضد اسلام تلاش کردند، ما را شکنجه و اموالمان را غارت نمودند و در بدر و احد و حنین به روی ما شمشیر کشیدند. اما وقتی امر خدا غالب گشت و مکه را فتح کردیم و آنان اسیر ما شدند، برای حفظ جانشان همان روز اسلام آوردند. لات و هبل را افکندند و قرآن به دست گرفتند. لباس شرک را بیرون آوردند و مسلمان شدند. آنان چنین کردند، اما به خدا سوگند هنوز در قلوبشان کفر تنفس می‌کرد. پس از رسول خدا نیز از سرداران سپاه اسلام گشتند و در فضیلت خیش به دروغ از رسول خدا نقل قول کردند و با تمسک به اسلام با اسلام دشمنی کردند و مردمان را میان دو اسلام دروغین و راستین حیران گذاشتند.
اما در حالی که از خشم دستاش می‌لرزید ساکت شد. حالش مثل کسی بود که زخمای کهنه‌اش سر باز کرده. عمار از جا بلند شد و خواست بره که سلیم دستشو گرفت و گفت: مرا با افکارم تنها مگذارید جناب عمار. احساس میکنم خداوند ابوذر را برای من زنده کرده است. بگویید در جدل این دو اسلام چگونه اسلام راستین را بیابم. بگویید. عمار برگشت و با مهربانی شونه های سلیم رو نوازش کرد. سلیم منتظر بود تا عمار جواب سوالش رو بده. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و محترم، پدر و مادرهای بزرگوار و شما نوجوان های سرفراز ایران اسلامی. با برنامه پرسمان تربیتی در کنار شما هستیم و قراره که امروز هم پاسخگوی پرسش های شما بزرگواران باشیم. روزهای تابستونی گرمی رو براتون همراه با محبت و آرامش آرزو میکنیم و امیدواریم زندگیتون پر از عطر و مهربانی باشه و عصرتون پر از بهترین ها. دعوتتون کنم به شنیدن برنامه پرسمان تربیتی امروز. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی است. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه عزیزان شنونده، سلام به همه پدرها و مادرهایی که دغدغه تربیت فرزندانشون رو دارن و انشالله که فرزندانشون قرار هست یک بار خوبی رو از انقلاب بردوش بکشن، بردارن و بتونیم این کشتی رو به منزل مقصود و دولت ظهور انشالله برسونیم و همه ما و همه فرزندان ما سربازانی باشن که امام زمان بهشون افتخار بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم. مبانی تربیتی نوجوان رو داریم بهش میپردازیم در برنامه پرسمان تربیتی. باریز موضوع شناخت نیازهای روحی نوجوان و یکی دو برنامه است که در مورد خشم و عصبانیت و نحوه بروز خشم و مدیریت اون در این دوره با عزیزان شنونده و به خصوص پدر و مادرها داریم گفتگو میکنیم. امروز هم در خدمت شما هستیم. میکنم.
داریم در مورد بمب خشم صحبت میکنیم. برنامه گذشته توضیحاتی رو عرض کردم. از چالش‌های مهم و پرتکرار هست. بسیاری از شنونده‌ها چه در مورد دختر خانم‌هاشون چه آقا پسرشون در مورد عصبانیتشون صحبت می‌کنن. برنامه گذشته توضیحی رو در مورد خود خشم عرض کردم. حالا می‌خوام در مورد پرخاشگری هم یه نکاتی رو تقدیم بکنم و بعد انشالله پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده باشم. عرض کردیم گاهی به خاطر تغییرات هورمونی که توی دوره نوجوانی اتفاق می‌افته، اساتید ما تو کلاس گاهی میگفتن که این تغییرات مثل سونامی عمل میکنه. یعنی واژه سونامی خودش خانم شیرعلی جان بار داره. وقتی که شما یه پسر نوجوان داشته باشید میدونید که الان خوش و خرم نشسته کنار شما داره چای میخوره و میگه و میخنده، یک دفعه تغییر حالات به وجود میاد، عصبانیت، داد بیداد و قهر و پرخاشگری هایی که توی خانواده اتفاق میفته و خانواده ها در روبرو شدن با این تغییرات نمیتونن کنترل درستی رو داشته باشن و حتی نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن و پدر و مادر هم توی اون موقعیت خدای نکرده عصبانی میشن و رفتار پرخاشگرانه رو نشون میدن. بخش دیگه از پرخاشگری تصورات و باورهایی که داریم با اونها زندگی میکنیم. مثلا اگر از کسانی باشیم که معتقدیم در برابر هر گونه رفتار و منفی دیگران ما باید مقابله به مثل کنیم، یا دیگران حق ندارن هیچ نظری رو در مورد زندگی ما بدن، یا اینکه مثلا ما خودمون یک آدم بی عیب و نقص هستیم. وقتی این تصور رو من با خودم دارم، یک جایی که حرفی به مزاج من خوش نیاد، بله، با تصور من هماهنگ نباشه، چه اتفاقی میفته؟ جناب خشم تشریف میارن، اون بمب خشم فعال میشه، مثل یک سونامی عمل میکنه و پشیمانی هایی رو به بار میاره که گاهی غیر قابل جبرانه. و نکته دیگه‌ای که در مورد پرخاشگری وجود داره، گاهی پرخاشگری ما حاصل ناآرامی های درونی ما هست.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی اینکه زندگی قرار نیست همیشه به نفع من باشه، قرار نیست که مدار چرخ روزگار همیشه بر پاشنه من بچرخه و من همه خوشحالی ها و موفقیت ها رو تجربه بکنم. خب در احادیث هم هست، روزگار گاهی با توه و گاهی علیه توه و تو باید صبور باشی و بتونی اون مسیر تکامل و رشد رو انشالله طی بکنی. پس این ناآرامی ها هم گاهی میتونن باعث بشن که ما آماده پرخاشگری بشیم. چی کار بکنیم؟ دو سه تا راهکار خیلی ساده رو بگم و وارد پاسخ به سوالات عزیزان شنونده بشیم. ریشه عصبانیتتون رو به صورت دقیق شناسایی کنید. الان به خاطر خستگی عصبانی هستی یا به خاطر اینکه دوست داشتی بازی مورد علاقت رو انجام بدی؟ خیلی فرق میکنه پاسخش. خب اگر خسته ای تو باید استراحت بکنی، نباید داد بزنی. اگر اون بازی رو الان میخوای، الان وقتش نیست، شاید دو ساعت دیگه امکانش برات فراهم بشه. همینو بیایید بالاتر. پدر مادرها، الان نتونستم ماشین بخرم، توی ثبت نام خودرو اسمم در نیومد، نتونستم خونه ای رو که میخوام پیدا بکنم و معامله بکنم، نتونستم خونه ای رو که مورد نیازم بوده پیدا بکنم، آیا الان باید عصبانی بشم و داد بزنم؟ این راه حل این ماجراست؟ نه، این محصول یک در واقع تفکره که فکر میکردم من امروز دیگه به میزان زحمتی که میکشم حتما باید نتیجه بگیرم. نه، گاهی ما باید صبر کنیم، واقعا مرحله و زمانش برسه و ما در اون موقعیت بتونیم بهترین استفاده رو از اون موفقیتمون داشته باشیم. نکته دوم، حتما قبل از هر اقدامی در مورد حالت خودتون با آدما حرف بزنید. من بگم خانم شیرعلی، من از این کارتون ناراحت شدم.
بله.
بذارید باب گفتگو باز بشه، چه اشکالی داره؟ من اخمامو میکنم تو هم، سرمو برمیگردونم،
جواب سلام نمیدم.
اصلا شروع میکنم به اون شکلک قرمز، عصبانی شدن، چهرم برافروخته شده و یک کلمه به جای این که بگم مادر شوهر عزیزم، همسر دوست داشتنی من، خواهر خوبم، برادر عزیزم، از این کار تو من ناراحت شدم. اون میگه بابا من اصلا متوجه نشدم کیو داری میگی، یا دوست خوبم اون روز سلام بهت کردم جواب ندادی، من خیلی ناراحت شدم. میگه کی؟ من اصلا متوجه نشدم، سرم تو گوشی بود، فکرم پیش بچه‌م بود، اصلا شما رو من ندیدم. بذاریم این باب گفتگو باز بشه. نکته بعد، ورزش و تنفس عمیق خیلی میتونه به ما کمک بکنه تو موقعیت‌های مختلف. من بتونم تو اون لحظه‌ای که تغییرات بدنیم داره آروم آروم شروع میشه، ضربان قلبم تون تون میشه، تنفسم تندتر میشه، گور میگیرم، بتونم تو موقعیت با ورزش و یه قدم زدن کوچیک و به هر حال ترک اون موقعیت حتی یه مقدار کار انجام بدم که کمتر بشه. و در نهایت آب خنک یادتون نره، این روش قدیمی جوابه واقعا توی این مسئله، به خاطر اینکه خب شما عصبانی میشید، این حالتها و گرمی توی بدنتون افزایش پیدا میکنه. من همیشه به عزیزان مراجعه کننده، دوستانی که حالا میان تو کارگاه ها و گفتگوها صحبت میکنن، میگم اگه یه همسری دارید که خیلی عصبانی میشه در این هوای گرم تابستان، حالا ما تابستان قم رو هم عرض کنیم،
بله،
توی ترافیک احیانا برگشته خونه، توی این آفتاب داغ رسیده خونه، خود عوامل مستعده که شما رو عصبانی کنه، حالا روحیتون هم کمی عصبانی هست، اینجا یه شربت خنکی که بتونه کمک بکنه، یه مقدار حالت روحی فرد رو درست بکنه، یه شربتی که حالا به لحاظ طبعش هم یک شربت خنک و خوبی باشه، کمک بکنه که این آتشی که در درون شما شعله ور شده همونجا با یک لیوان آب خنک، آبی که میزنید به سر و صورتتون، از بین بره و شما برگردید به اون حالتی که حضور دارید و باید تو اون موقعیت درست تصمیم بگیرید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید خانم حیدری. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو یادآوری بکنم برای عزیزان و وارد بشیم به بخش پاسخ گفتن به سوالاتشون. 329-1551 و دو پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553. و اما پرسش‌های شما.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اولین سوال پیامکی. خانم حیدری، یک سوال به طور کلی به دستمون رسیده، فکر میکنم جا داره که بهش پاسخ بدیم و بعد وارد سوالات جزئی تر بشیم. عزیز شنوندمون گفتن چه موقع عصبانیت کودکان و نوجوانان خودمون رو جدی بگیریم و بهش فکر بکنیم و دنبال راهکار باشیم؟
بله، سلام میکنم به این عزیز شنونده. ببینید، هر موقع که خیلی کوتاه عرض بکنم، زمانی که عصبانیت بچه ما به صورت غیر عادی ادامه پیدا کرده یا داره زندگیش رو از حالت عادی خارج میکنه، ما باید حساسیت بیشتری رو حتما به خرج بدیم و پیگیری بکنیم تا حل بشه.
درسته.
یه موقع الان از دست این که اسباب بازی رو بهش ندادیم عصبانیه، 10 دقیقه عصبانیه، به محض اینکه تلویزیون رو روشن کرد اصلا یادش میره، عصبانیت هم تمام میشه، یک روند کاملا طبیعی طی میشه. عصبانی شد، فراموش کرد، عصبانی شد، یادش رفت. حالا در موقعیت‌های مختلف وقتی مهارت رو هم یاد بدیم کاملا این مسئله قابل درکه. اما عصبانی شده، هنوز از صبح داره خودش رو به در و دیوار میزنه، وسایل رو پرت میکنه، به خاطر اینکه 9 صبح من اون اسباب بازی رو بهش ندادم، الان 9 شبه، هیچ اتفاق جدیدی هم نیفتاده، 12 ساعت این عصبانیت روی اون مسئله خیلی کوچیک هنوز ادامه داره. پس عصبانیت هایی که غیر عادی ادامه پیدا کرده، یعنی شما میگید نباید تا الان این عصبانی باشه، خب اون موضوع که تموم شد، یه بستنی هم که خورد، فیلم مورد علاقش رو هم که دیده، پس چرا هنوز این انقدر داره اون عصبانیت رو امتداد میده و درگیره؟ و زمانی که حالت عادی دیگه زندگی خارج شده و داره از تعادل دور میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دیگه فرقی هم نمیکنه چه سنی باشه.
بله
متشکرم. بله. و سوال بعدی، گفتن که علت خشم رو چه جوری به نوجوانمون معرفی کنیم؟ من یک مربی تربیتی در دبیرستان هستم، راهکاری رو میشه به من بگید که در این زمینه موفق باشم؟
بله، چقدر خوشحال کننده است که برنامه پرسمان تربیتی، مربی های تربیتی عزیز هم دارن برنامه رو گوش میکنن و امیدوارم که تجربیاتشون رو هم کاش به ما زنگ بزنن و انتقال بدن. حتما تجربیات خوبی در کار با نوجوان دارن که به صورت میدانی میتونه کمک کننده باشه. ببینید، وقتی ما میخوایم خشم رو به نوجوان معرفی کنیم، یه مرحله برمیگردیم عقب. پیشنهاد میکنم مربیان تربیتی، معاونای پرورشی محترم توی مدارس، این رو در قالب حال حتی مشاوران مدرسه، کارگاه‌هایی که برای بچه‌ها قرار میدن، شناخت عواطف و احساسات رو به صورت دقیق برای بچه‌ها داشته باشن. بچه‌ها اول بفهمن که با چه احساساتی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و کلنجار میرن، و بعد از این که تونستن این احساسات رو بشناسن، در مورد مهارت‌ها با اونها گفتگو بکنیم. حالا توی نوجوانی به خاطر شرایطی که بچه‌ها دارن تجربه می‌کنن، لحظات و موقعیت‌هایی که اونها درگیرش هستن، تغییرات هورمونی، همه اون عوامل و ویژگی‌های دوره نوجوانی که مفصل در موردشون صحبت کردیم، اون استقلال طلبی، اون تفکری که دیگه داره تغییر میکنه، دیگه اون بچه‌های بله چشمگوی قبل نیستن، خودشون صاحب سبک و نظرن، دوستایی که وارد کار شدن، رسانه و فیلم‌هایی که بچه‌ها دیدن، همه این عوامل میاد محرک‌هایی رو ایجاد می‌کنه، شرایط و تجربیاتی رو برای بچه‌ها به بار میاره که اونها رو عصبانی می‌کنه. بچه‌ها، نوجوان‌ها و دخترها و پسرها، خانم شیری جان، باید بتونن محرک ها رو تشخیص بدن. یعنی این مرحله ای از خودآگاهیه. ما وقتی با بچه ها تو کارگاه خودآگاهی شروع میکنیم به تعامل کردن که بچه ها رو بیاریم بالاتر، نقاط قوتشون، ضعفشون، فرصت هاشون، تهدید هاشون، اینها رو سعی میکنیم بهشون معرفی بکنیم.
درسته.
بچه ها تو اون لحظه ای که با دوستشون درگیر شد شدن، یک اتفاقی افتاده، دوستشون چیزی گفته و اونها عصبانین، باید سریع اونجا بتونن محرک رو شناسایی بکنن که علتی که الان داره روی ذهن من راه میره، روی اعصاب من اسکیت سواری میکنه و منو عصبانی میکنه
چیه؟
اینه که دوستم داره بی محلی میکنه.
درسته.
پاسخ بی محلی نیست که من داد بزنم، چون اتفاقا اون به هدفش میرسه اگر من عصبانی بشم و پرخاشگری بکنم. بی محلیش رو باید با راه بهتری پاسخ بدم و براش در واقع راهکار داشته باشم. شاید لازمه توانمندیم رو افزایش بدم که آدم‌ها به من اعتماد بیشتری رو بکنن. بنابراین سعی بکنن بچه‌ها رو به سمتی ببرن که بدونن چه رفتاری از والدین، دوستاشون، معلماشون باعث میشه که اونها عصبانی بشن.